أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الهون إلى قيام يوم الدين. امشب بیان یک سنجشی در خودمون ایجاد کنیم، یعنی خودمون رو با یک معیاری که عرض میکنم بسنجیم، ببینیم آیا چقدر به کی نزدیکیم، آیا به خدا و اهل بیت اسلام و طارق علیهم السلام در عمل نزدیکیم، یا خدای نکرده به نفس و شیطان. ایمان رو چگونه میشه سنجید؟ سنجش ایمان به چه صورته؟ اگه ما بخوایم درجات ایمان رو بسنجیم به چی باید نگاه کنیم؟ اعمالی که دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام انجام دادن و در تاریخ مونده و به عنوان یک شاخص همیشه مد نظر شیعیانه، در واقع عزاداری ها و برپایی مجالس مثل توجه به شاخصه. شما هر روز ظهر که میشه، شب که میشه، صبح که میشه، موقع نماز، برای ادای نماز یه شاخصی دارید. آقا اذان گفتن، معیارمون شاخص نمازه، معیارمون شاخص وقته برای تشخیص نماز. اگه ظهر باشه، زوال آفتاب، غروب باشه، گذشت اون عمره مشرقیه، صبح باشه، طلوع فجر صادق. میخوام عرض کنم که جریان عاشورا و شهادت حضرت سید شهدا علیه السلام یکی از اون بزرگترین شاخص هاست برای این که ما بدانیم کجا هستیم، جایگاه خودمون رو در نزدیک بودن به ایمان یا دور بودن خدای نکرده از ایمان بسنجیم. این خیلی مهمه که ما بدانیم خدای تعالی این شهادت سید شهدا رو به عنوان یک معیار و یک شاخص قرار داده. ظاهرش ما رو تشویق به عزاداری و به گریه بر سید شهدا و محزون شدن کردن، اینها ظاهر قضیه است و البته خیلی با ارزشه. اصلا اینها اگه نباشه ما نمیتونیم به شاخص فکر کنیم، نمیتونیم شاخص و ملاک و معیار قرار بدیم. اینها از لوازم اصلیه، ولی باید بدانیم که اینها در واقع ما رو به شاخص نزدیک میکنه، ما رو متوجه شاخص میکنه، اون معیار میکنه. معیار رفتاری که دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نسبت به خاندان عصمت مخصوصا درباره سید الشهدا عمل کردن، این رو الان ما وقتی که بررسی میکنیم یا توی روایات و توی زیاراتی، مخصوصا این زیارت اربعین، اون فرازی که امشب میخوام عرض کنم، دقت بکنیم میفهمیم که اینها یک وجه مشترک، یک وجه مشخص داشتن. این وجه مشخص رو چرا ذکر میکنن؟ چرا میگن اینها افرادی بودن که هوای نفسشون غالب بود بر اینها، چیره شده بود بر اینها؟ چرا میگن اینها افرادی بودن که اونقدر کوچک بودن، اینقدر ریز بودن که این متاع دنیا براشون خیلی با ارزش بود؟ یعنی این متاع دنیایی که خدا به عنوان متاع نام میبره، یه بهره بسیار ناچیز دنیا اونقدر جلو چشمشون گرفته بود که اینا حاضر بودن در مقابل امام زمانشون بایستن، در مقابل خدا بایستن. یعنی میدانستن، علم داشتن، حجت برشون تمام شده بود، محال بود که ندونن. همونجوری که ما میدونیم، ما هم خیلی چیزا میدونیم، همه افرادی که در جامعه کارهای تا حالا نمونش رو عرض میکنم انجام میدن، اینها نه ای که نمیدونن، حجت برشون تمام شده. این افرادی که در مقابل سید شهدا علیه السلام ایستادن، از مشخصات اصلیشون همینو که عرض کردم، یعنی اینقدر اینها ریزن، اینها اینقدر سطح فکرشون پایینه، حالا نظر بدنی نمیگیم ریزن، اینها نظر روحی اینقدر کوچیکن، اینقدر فاصله دارن از معیارهای ایمان که اصلا نمیتونن متوجه بشن که چیزی بالاتر از اون چی که در دنیا باعث لذت ظاهری میشه چیزی هم وجود داره. ولی در مقابلش افراد مؤمن، افراد با ایمان، همونجوری که دیشب عرض کردم، درجاتی دارن. یه افرادی که اینا ایمان به اون چه خدا میگه و پروردگار متعال در قرآن میگه و در روایات معصومین علیه السلام میفرماد، اینا به اون ایمان دارن. افرادی که در اون رده ارسلام که مقابل هستن، اینا مثلشون مثل اون مرچه ایست که وقتی که یه نفر آب دهن انداخت روش، اینا اونقدر ریز و دنیاشون اونقدر کوچیکه که گفت اون مرچه گفت دنیا رو آب برد، در حالی که در واقع حتی او رو آب نبرده، مقداری آب دهن یه نفر روی همه فضای وجودش رو گرفته، دیگه میگه دنیا رو آب برد. لذا واقعا یه عده‌ای از مردم دنیا الان هم که شما نگاه کنید اینقدر دنیاشون کوچکه و اینقدر این ظواهر دنیا براشون عظمت داره، یعنی اینها به خاطر اینکه کوچیکن، این ظواهر دنیا، زینت دنیا اینقدر باش براشون پر عظمت هست که برای به دست آوردن این همه کار حاضرن انجام بدن، همه کار حاضرن بکنن، یعنی اصلا براشون مهم نیست. با اینکه در رده مسلمین به حساب، در رده مؤمنین، حتی در رده شیعیان هستن، تو همین بازار کنار قبر علی ابن مسرد شما برید نگاه کنید، واقعا یکی از معضلاتی که تو جامعه هست، واقعا لازمه حالا با منبر سید شهدا رو گویی وقتا اختصاص میدیم به این، چون واقعا اینقدر به افرادی توی معاملات این ترازوهای دیجیتالی رو شما دقت کنید، واقعا انسان من که خیلی بدبینم، چون اینقدر سر من خواستن کلا بذارن، من که میدونه که مثلا حالا روحانی من سب نگاه میکنم قیمت میذاره، مثلا فرض کنید که فلان جز قیمتش 1430، بارها شده که من وقتی که زده 1500، در واقع عملا کم فروشی. یعنی شما هم خیلی ممکنه کلا سرتون اینجوری رفته، یعنی نگاه نمی کنیم چون ترازو هست و این همینجور مبلغ رو بالاتر می دنه یا وزن کمتر می ده. خیلی راحت یه روزی رفتم یه مغازه، یه دونه موز گذاشتم و یه دونه سیب، این هر دو رو قیمت موز گذاشت، بعد بهش گفتم اینجوری، گفت مگه سیبم گذاشتی؟ گفتم مگه شما چشم نداری؟ مگه ندیدی من سیبم گذاشتم، موزم گذاشتم، چرا دوباره برای سال میکنی؟ تو مسلمونی؟ یعنی واقعا اینا خیلی از نظر ظاهر خیلی کار کمیه، ممکنه خیلی مبلغ کمی باشه، ولی از یک حقیقت بزرگی، علامت یک حقیقت بزرگی است، و اون اینکه این گونه افراد اون مبلغ ناچیزی که از هر مشتری به ناحق میگیره اینقدر براش بزرگه و این اینقدر در مقابل این مبلغ کوچیکه. حقیقتش اینه دیگه، یعنی این مبلغی که از این فرد میگیره، مثلا فرض کنیم که 200 تومن، 300 تومن، 500 تومن، این فرد معلومه شد برای 500 تومن حاضر خدا رو بذاره کنار، این حقیقتش اینه، برای 200 تومن، 300 تومن، 500 تومن، 700 تومن، 1000 تومن از افراد اینجوری به ظاهر، ببین یه کسی حرف مثال جالبی میزد، میگفت یک زمانی قسمیم که دزدی منحصر شده بود پشت قوم رفتن و سر گردنه گرفتن، الان نه اینجوری نیست، الان دیگه کسی میخواد دزدی بکنه از هر 1000 دزدی یکی پشت بوم خونه مردم میرن شب میرن خونش، از هر 1000 دزدی یکی اینجوریه که شب میرن به خونش با برمیدارن. 999 تاش خیلی واضح علنن سر مردم کلا میذارن، علنن مثل این ترازوی های دیجیتالی که میگفت از این مامورهای ارسلن که توی این اتاق اصناف این برمامی شورای اصناف هرچی هست، میگفت بازار که میرید ما رفتیم توی چندین مغازه وزن که میکنه این طرف که میذاره توی ترازوهای دیجیتالی خودشون تنظیم میکنن، چطور تنظیم میکنن، وقتی میخواد جنس رو بفروشه این طرف میذاره، میخواد بخره اون طرف میذاره، جنس هایی که بعضی مغازه هست مثلا لوازم میرم از بعضی مشتری ها میخرم، زعفرون هست میدم، مواد چیز هست، خشکبار هست اینا، وقتی میخواد بفروشه این طرف میذاره، بعد میگه رفتم دیدم این ترازو رو یه جور تنظیم کرده که این ور کمتر نشون میده اون ور بیشتر نشون میده، یعنی وقتی اون ور میذاره اگه وزنش مثلا 1 کیلو هست 1.5 کیلو نشون میده، اینجا اگه وزنش 1 کیلو هست 800 گرم نشون میده، و این چند سال کارش همین بوده، چند سال کارش همین بوده. حالا من کار به 200-300-500 تومان خیلی مهم نیست که حالا من منبر به این اقتصاد بخوام، نمونه های عملی افرادی که این 200 تومن 300 تومن 500 تومن 1000 تومن ها اینقدر براشون عظمت داره، اینها آیا مثل همون مورچه نیستن که اینقدر ریزن که این مبالغ براشون خیلی به دست آوردنش مهمه، یعنی به دست آوردن اینها اونقدر براشون عظمت داره، اینا رو در مقابل کسانی بذارید که از کنم که جان و مالشون رو خدا میگه مؤمن، مؤمن کسی است که از جان و مالش در راه خدا میگذره، یعنی همه چیزش رو حاضره، همه هستیش رو بده در راه خدا برای که خدا رو راضی بکنه. خب اینه ببینید تفاوت این افراد چقدره با هم، میخوام نمونه های عملی افرادی که مؤمنن و مؤمن نیستن، اینا نمونه های عملیشه، نمونه های عملیشه، میخوام که فاصله ها چقدره، درجات چقدره، میخواد درجه بندی کنید ایمان رو تو اعمال مردم نگاه کنید، اعمالشون رو که ببینید، افکارشون رو که ببینید، رفتارشون رو که ببینید، میبینیم اینا مقدار ایمان رو میشه درشون سنجید، یعنی میخوام از کنم امشب بیام یه معیار یه ملاکی یه مثلا حالا فرض کنید اینجا یه دما سنج باشه، میگن آقا داخل خونه دماش اینقدره، بیرون تو حیات دمای هوا اینقدره، اون خانم که میخواد غذا درست کنه برنج که به یه حدی میرسه دست میزنه فشار میده میگه نه الان زوده یه مقدار بگذره، یه ملاک و معیاری ما برای پخت و پز، برای هوا، برای اون مکانیک، یه سال مکانیک ماشین بردیم پیش یکی از این دوستان مکانیک بودن و این ماشین داشتیم گاهی داغ میکرد، کاپوت زدیم بالا، گفت کاپوت بزن بالا، من فکر کنم که میخواد در رادیات رو باز کنه و چی کنه، انگوت دست رو کرد یه قسمت ماشین رو در آورد، گفت این اینجوریه اینجوریه باید اینجوری بشه، گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت نبضش رو گرفتم، من 50 ساله تو این کارم، نبض ماشین دستمه، اینجا که دست میزنم شما نمیدونید کجا من دارم. ببینید ملاک، هر کسی یه ملاک و معیاری داره، من میشم عرض میکنم یه ملاک و معیاری برای که ببینیم افراد چقدر مؤمنن، در چه درجه ایمانن، اگه میخواید ببینید در چه درجه ایمانن، اصلا ایمان دارن یا نه، افرادی که اینجور کارا میکنن اینا جزو شیعیان محسوب نمیشن، شیعه کسی بخواد محسوب بشه خیلی باید کارش درست باشه که شیعه محسوب بشه، کسی که اینجور کار رو میکنه این شیعه نیست، کسی که کار لغو میکنه یعنی اونقدر دلبسته به کار اصولم که لغوه که اگر 100 تا مرجع تقلید اینا دورش کنن، اینا دورش کنن، به یکی از این دوستانی که ما با هم سالها هم دوستیم، دوست بودیم یعنی، ولی الان هم سلام علیکه داریم، حالا شما هم مثلا نمیشنسید کجا هست و چی هست، بشن بازشان خیلی خوبه، خیلی وضعش خوبه، ولی یه روزی تو صحبت خودش گفت من خمس ندادم تا حالا، با اینکه خیلی هم بهش تعلق گرفت، گفتم تعلقم نگرفت، گفت چرا میدونم تعلق، گفتم چرا نمیدید، بسیار روایت آیه هرچی باش صحبت کردیم شاید الان نزدیک یک سال و نیم هست وقتی که باشه چند روز دیگه میام حساب میکنم تا حساب سالمو بدم، ولی خبر دارم که مثلا برای دخترش که ازدواج کرد 100 میلیون تومان فرض کنید که یا آپارتمان گرفت، برای هر بچه 100 میلیون تومان یا آپارتمان، چقدر ماشین چقدر چی و چه دست و دلبازی برای این داره، ولی خمسی که خدا برش واجب کرده میخواد بده خیلی براش سخته. یک سال و نیمه با همه این که حرف منو قبول داره و به حساب اصلا که شیعه امیرالمومنین به ظاهر و به اسم هست که من اینو اصلا شیعه نمیدارم، یعنی مؤمن به اون معنایی که درجه شو بخوام درجه بذاریم شما چند میدید بهش؟ این درجه اگه بخوام بذارم مثلا دکتر که میرید یه درجه میذاره تب و میخواد بسنجه میگه آقا این اینقدر تب داره، درجه حرارتش اینه. یه عالم یه فردی بخواد یه فردی که اینجور کارا میکنه بخواد درجه بذاره اینو چند میده؟ درجهش چنده؟ یه کسی که اونقدر به کارای لغ کیشش تعدیل نمیشه، نمیدونم دوبهش تعدیل نمیشه، عرض کنم که کشورهای چین و افراد هر جا که بگی سالی چند بار باید با خانواده ایناش این ور اونور دنیا بره، ولی چه هزینه هایی میکنه. عجیب یه تعریفی واقعا، انسان واقعا نمیدونم اینا نه چه موجوداتی هستن چجوری خرج میکنن برای رفتن در کیش. از اونم که برای دیدن دلفین که با حرکت دست مثلا این کسی که بازی تیم کنه اونو 75,000 تومان میدن که برن اونجا نگاه کنن یک ساعت نیم دلفین رو نگاه کنن. این اینجوری میکنه دلفین رو هوا میپره، اینجوری که میکنه سه بار میپره، اینجوری که میکنه دو بار میپره، به این ور که میکنه این ور میپره، به این ور که میکنه این ور میپره، اینا یک ساعت نیم نگاهش میکنن. هر عکس که میخوان با دلفین بردارن 45,000 تومان میگیرن یک عکس با دلفین بردارن، و اگر بخوان خانم ها و آقایان با دلفین توی آب باشن 400,000 تومان میدن که فردا صبحش اگه 75,000 تومان داشتن 200,000 تومان فقط بگن، اگه نداشتن 400,000 تومان برن فردا صبحش مثلا بیان ساعت فلان تا فلان یک ساعت و نیم توی استخر خانم ها و آقایان البته با هم با لباس های مخصوصی با دلفین به قول معروف ور برن و بازی کنن. 400,000 تومان میده که با دلفین بازی کنه. میگفت یکی از کارهایی که این انجام میدن، یک قسمت از بازی با دلفین اینه که یک قلمهای مخصوصی به دهن دلفین میدن، یک کاغذ جلویش میذارن، این 4 تا خط اینجوری میکشه، 4 تا خط اینجوری میکشه، نقاشی میگن، این یک اسم مخصوصی روش میذارن که اقیانوس های بیکران رو کشیده، اقیانوس بیکران رو کشیده. و بعد این رو عجیبتر اینه که این رو به مزایده میذارن، قیمت پایش 75,000 تومان. اینا که میگم مستند، اگه بخواید این فردی که گفتم، نه یه نفر دیگه هم گفته که اون حی و ناظر هست، حاضر هست، همین امروز برو من تعریف میکن، دیشب از کیش برگشته بود. 75,000 تومان قیمت پایه این تابلویه، به مزایده میزنن، به قول معروف چوب میزنن، 1-2-3 بالاتر نبود، اگه کسی هم بالاتر بخواد بزنه 1 تومن 2 تومن نیست، 30,000 تومن، کمتر از 30,000 تومن قبول نیست، یعنی 105,000 تومن با 135,000 تومن با 165,000 تومن همه جو میره بالا. خیلی عجیبه، شما شوید باور نکنید. میگفت یکی از این تابلوهایی که دلفین قلم داده بودن دهنش دوتا اینجوری کرده بود، عکس اقیانوس‌های بیکران رو کشیده بود، میگفت به 30,000,000 تومان فروش شد، همینجور چوب زدن رفتن بالا، به 30,000,000 تومان فروش شد. اینا رو چی شما تصفر میکنی؟ چه کار مهمی، چه کار لازمی، چقدر ضرورت داره ما این کار رو انجام بدیم، چقدر ضرورت داره کنار قبر علی ابن مسترزا روزهای چهارشنبه و سه‌شنبهش حرم هم ترک نمیشه، میره حرم، روزه سید و شهدا میگیره، این کارا رو میکنه، میگه لازم است. آقا تفریح میکنه، اینا تفریحه این کاره. اگه به همون میگن آقا خمسه تو دادی، آقا صدقه در راه خدا، انفاق در راه خدا در قرآن هست. کسانی هستن که بهشون میگی انفاق در راه خدا کن، میگی خدا اگر میخواست اون افراد مستمند رو بی نیاز میکرد. چه بهانه ای؟ اگر خدا میخواست افراد مستمند رو بی نیاز میکرد، چرا من بدم؟ خدا اگر میخواست خودش میداد. این آیه قرآن ها، خدا اگر میخواست خودش به اینا میداد، حالا که نداده معلوم میشه نمیخواد بده. عجب عجب بهانه خوبی برای این که انسان انفاق در راه خدا نکنه. پس اینی که خدا میگه کسانی که در راه خدا انفاق میکنن، مسئلهشون مسئله کسیست که اصولم که اندتا فی کل سنبلتن سب سنابل فی کل سنبلتن معت حبه، هفت خوشه می روی هر دانه حبه انفاق در راه خدا، هفت خوشه و هر خوشه صد تا، یعنی هر مثل یک تومنی هفت صد، یعنی یک هفت خوشه یک تومنی و هر کدوم صد تا، یعنی هفت صد برابر خدا اجر میده. سریع قرآنه. آخه بیچاره چرا در میری؟ چرا تحریف میکنی؟ چرا قرآن رو انکار میکنی؟ بگو نمیخوام بدم، بگو میخوام برم با دلفین عکس بگیرم، بگو میخوام برم دلفین رو نگاه کنم. شبیه حالا از این کارای دلفین که عرض میکنم، هر نوع کار لغو و بیهودهی که انسان به بهانه از اونم که تفریح، به بهانه این کار اولیاء خدا نیست. تفریحات اینجوری، تفریحات ناسالم، تفریحاتی که کار لغو و بیهوده. قد افلح المؤمنون، مؤمنین که رستگار میشن، الذین هم عن اللغو معرضون، اینا از لغو اعراض میکنن. اگر کسی دیدید دنبال لغو، دنبال کارهای بیهوده است، از اینا لذت میبره، یعنی کیفش به ایناست، لذتش به ایناست. خب اینا فرقشون با اون فردی که کناسی که عادت به این نجاست ها کرده، اینا افراد اینجوری هم دیگه، حالا خیلی محترمانه بخوام بگیم بهشون، افرادی که در جامعه ما اینجور دارن زندگی میکنن، از ترازوشون اونجور عمل میکنن، از تفریحشون اینجوری عمل میکنن، اینا فکر میکنید تفاوتشون با افرادی که در کنار سید شهدا، در مقابل سید شهدا ایستادن و کیف و لذتشون این بود که اسبهاشون رو زین کنن بر روی بدن مقدس سید شهدا بتازن و از این کار اصلا ناراحت نشن، اینا فرقشون با اون چیه؟ نگه تون روی میکنی، این تون روی نیست، این حقیقتیه. این در واقع این همونه، یعنی افرادی که کوچک اونقدر هستن که دنیا براشون اینقدر مهمه، برای یه ساعت که میخواد یه لذت اینجوری بود، برای حاضر 30 میلیون، حالا شاید همه نباشن اینجور، ولی خیلی هستن میگن یا لیتنا کرنا معک، ای کاش ما میپولو داشتیم میرفتیم. یه کسی برای سید شهدا میگه یا لیتنا کرنا معک، ای کاش امام حسین ما با شما بودیم. سید امام حسن و امام فدا تو زیارت ناهایی میگن یا لیتنا کن، ای کاش من اون روز بودم با تو یا جدا. یه دویم الان میگن یا لیتنا کن نام یا سید و شهده، ای کاش ما اون روز عاشورا بودیم. واقعا از ته دل میگن، اینا که از ته دل میگن و واقعا خدا هم میدونه، اینا هم در همون درجه ایمانن، ولی یه دوی واقعا الان وقتی میشتون میگن آقا خوش به حالت، الان که تارش امروز تعریفی کرد یه دوی آب بدن شد، آقا جمع کنیم با هم بریم، بابا چی کار کردی خوش به حاله. ببینید اینا معلوم میشه که اینا تو همون وادی هم، یعنی جز مؤمنین درجه بخواهم بدیم، اینا رو شما درجه چند میدیم؟ تفریحاتی که اینجوری باعث غفلت و اینا میشه، اینا تفریح نیست. تفریح مؤمن رو امام سجاد علیه السلام در اون مناجات خیلی جالب میگن که وفیر مناجات که روحی و راحتی، در مناجات با تو روح من استراحت، روح همون تنفس و راحتی، روحی و راحتی در مناجات با توست. خدایا من اگر بنشینم بتونم با تو انس بگیرم، یه دعایی بخونم، یه حالی بکنم، دو رکعت نماز بخونم، لذتی که اون فردی که اهل نماز شبه، اهل قرآن، اهل دین، اهل توجه به اهل بیت عصمت و طهارت، اهل توسل به امام زمان علیه السلام. و یه توسل به امام زمان اگر یه خورده یه حالش گرفته باشه، اگر نتونه توسل بکنه، آقا چیکار کردم؟ مگه من کاری کردم؟ آقا هر کار میکنم مثلا اون حال توجه هم کمتر شده، اشتباهی کردم. ببینید چقدر بررسی، اینا نشانه درجه است، اینا درجات ایمان. اگه میخواید بسنجید ببینید با کدوم هستید. آیا با افرادی که با دلفین حکس میگیرن میگید یا لیتنا کنم معک، یا تابلوی اقیانوسای بیکران رو میخواد به مزایده بدتون نمیاد که بخرید، یا عرض کنم که نه، عشق و علاقتون این است که یه روزی به یه جایی برسید که با خدا اونس داشته باشید. با امام اصل و خدا فدا اونقدر معنوس بشید که اون چی که حضرت دوست دارد شما بتونید در خودتون ایجاد کنید. و واقعا میدونم که سالکین الالله اینجوری هستن و در واقع مؤمن اینجوری هست. این مؤمنه، مؤمن یعنی این فرد. اگر کسی این اعمال رو نداشته باشه این مؤمن نیست. مؤمن یعنی شیعه‌ای که صفات لغو و لحو و بیهوده رو از اعمالش، از زندگیش حذف کرده. اگه میخواید ببینید مؤمن هستید، ببینید در روز چند درجه به کار لغو مشغولید. اگه بخواد سنجش خودتون رو توی سنجشی قرار بدید، ببینید اگر مثلا در طول روز ساعت پرت زندگیتون چقدره، یعنی چند ساعت همینجور بیهوده میگذره. چرا بگذره؟ چرا از لحظات زندگی، از اون لحظاتی که ما سرمایه عمرمونه، سرمایه مونه، ضرر نکنیم، نه ضرر، خسران نکنیم. یه وقتی هست ما ضرر میکنیم، یه وقتی هست خسران میکنیم. خدا در قرآن ضرر رو خیلی چیزی نگفته، چون ضرر نیست درباره انسان، ضرر نیست، خسرانه. فرق بین خسران و ضرر خیلی فرقه. دو نفر رو شما حساب کنید، یه نفر یخ فروش، یه نفر مثلا فرض کنیم که مغازه الکتریکی داره، مغازه جنسی غیر از حالا پارچه فروش مثلا بسازه. این دو نفر یه سرمایه میگیرن میذارن تو مغازه شون، این یخ میاره، این پارچه میاره، یا لوازم الکتریکی، لامپ برق مثلا میاره، کلید و پریز میاره، مبل میاره، قالی میاره. این دو نفر در یه روز که معامله میکنن، سرمایه این اگر تا شب فروش نشه ضرر کرده، چون سرمایهش به پول تبدیل، یعنی پولش تبدیل به قالی و مبل و مثلا پارچه و اینا شده، ولی فروش نشده، سود نکرده، ضرر کرده. اینو میگن ضرر. ولی این کسی که یخ میفروشه اگر تا زور یخشو نفروشه ضرر نکرده، چون سرمایهشو از دست میده. اینو میگن خسران کرده، دیگه بالاتر از ضرره. ضرر اونی که سرمایه فقط سود نکنه، اینو میگن ضرر کرده. اما اگر اصل سرمایهشو از دست بده نمیگن ضرر کرده، میگن خسران کرده، اصلا خسران کرده. ولی اصل ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، ما یه کسی که مؤمن باشن خسران نمیکنن. خسران نمیکنن یعنی اینا از لحظات زندگیشون در جهت رشد حرکت میکنن، در جهت رشد استفاده میکنن، در جهت حرکت استفاده میکنن. هر لحظه ای که از دست میدن در مقابل از دست دادن هر لحظه یه چیزی رو به دست میارن. شما ببینید در طول عمرتون هدفتون از زندگی، از دست دادن این ثانیه ها چیه؟ آقا موهاتون سفید شد، این مدتی که موهاتون سیاه بود و بعدم سفید شد، این مدتی که از کوچکی به بزرگی رسیدی چی به دست آوردی؟ چی به دست آوردی؟ یعنی اون حاصل زندگی چیه؟ حاصل گذشت این لحظات براتون چیه؟ اگر این حاصل لحظات بریلیان باشه، بالاتر از این طلا و جواهرات باشه، خیلی ریزی، خیلی ریزی، فقط همین باشه، خیلی ریزی، خیلی کوچیک. این همون مورچه ایست که آب بگه بیاره آب دهنم، میگه این دنیای این همون قدر برزی آب دهنه. من کان همه بطنه قیمته ما یخرج من بطنه، کسی که تمام همتش فقط شکمش باشه، یعنی همه دنیاش اینقدر ریز باشه که همین فقط همین بلیجا تمام همت لحظات عمرش رو داره دست میده برای اینکه پول به دست بیاره به هر قیمتی شده، ترازو رو بالا پایین میکنه، میدوزده سر مردم کلا میذاره به هر قیمتی شده، کار لغو، یعنی اصلا نمیتونه با دست و پا به یک زحمتی داره خودش تو دنیا دست و پا میزنه که خلاصه پولها رو بشکاره بره بالا. الذي جمع مولا و عبده، ای جمع میکنه و میشمره زیاد بشه. این قیمتش ارزشش چقدره؟ خیلی جالب امیرالمومنین میفرماید قیمته ما یخرج من بطنه، از اون قیمتش به اندازه همونی که از شکمش در میاد. دیگه ازت اسم نمیبرم، منم اسم نمیبرم دیگه، همه اون میدونیم قیمتش چیه. ما پولم تازه میدیم که اینو بردارم، الان که طرح اگو اومده خودش میره، ولی اون زمانی که طرح اگو نبود پول میدادن میان که آقا بیا بردار اینا رو ببر، ما خونمونو بو برداشته، پول میدادن بیا بردار ببر، قیمت نداره، قیمت که نداره ما پولم میدیم اینا رو بردارم ببرم، پس بی ارزش، ازم بی ارزش. حضرت میفرمان کسی که تمام همتش در دنیا شکمش باشه، فقط دنیا باشه، همین امور لغو و بیهوده و دنیا باشه، ارزشش به اندازه همون چیزی است که از شکمش در میاد. ببینید پس ما باید چیکار بکنیم؟ نه سنجش اگه بخوام بسنجیم، معیاری بخوام داشته باشیم در دنیا که چگونه عمل کنیم، ببینیم باید به چه نحوه عمل کنیم. لحظات زندگیمون رو سرمایه عمرمون رو خسران نکنیم، ما ضرر نخواهیم کرد، خسران خواهیم کرد. یعنی اگر از لحظات در جهت رشد استفاده نکنیم، در جهت رشد استفاده نکنیم. یه فردی درباره یکی از بزرگان نقل میکرد، میگفت ایشان گفته من شبا که میخوام بخوابم اون لحظاتی که میخواد خوابم ببره، که ما معمولا یه نیم ساعتی گاهی وقتا شده دیه رو ده دقیقه بیست دقیقه نیم ساعت تو رخت خواب، من میگم قلماش، ما میگیم قلماش، نمیدونم شما چی میگید، هی این پلو اون پلو بودی که خوابش ببره. میگم من هر شب یه کتاب میخونم خواب میخوابم، حالا یه بخشش کوچک باشه همش نباشه، کتاب میخونم. آقای کتاب خیلی مهمه، این کتابی که طرف نوشته اینقدر خرج کرده نوشته حاصل مثلا یه سال تحقیقشه، شما یه سال تحقیق رو در یه ساعت میخونی، یه سال پس جلو رفتی، یعنی یه قدم، یه قدم یک ساله برداشتی. بعضی کتاب ها خب بیشتر زحمت کشیده شده، کتاب های علما تفاسیر بزرگ خوبی 30 سال 20 سال کار کرده، زحمت کشیده، شما وقتی برمدی میخونی اینو در واقع به اندازه عمر اون جلو رفتی. خیلی مهمه مطالعه رو اهمیت بدید، عبادت در راه خدا و انس با پروردگار و توسل و تزکیه نفس و اهمیت بدیم. اینا ارزش ها ایناست تو این جهته. ما ببینیم کدوم قسمتی، قسمتی که میخوایم باشیم، باید اون قسمتی باشیم که اصولم که خسران نکنیم، مثل اون فردی که در دنیا، اصولم که مثل اون فردی که بر یخ فروش که یخشو میاره بعدم تموم میشه، از که سرمایه شاید دست میده، بزازه، بقاله، عطاره، بفروشه، قالی فروشه، اگر جنسش فروش نشه فقط ضرر کرده، یعنی سرمایه شاید دست نداده که، سرمایهش هست سود نکرده، سرمایه شاید بالاخره میفروشه، امروز نشد فردا. ولی ما که در دنیا زندگی میکنیم امروز نشد فردا میخوام چیکار کنیم؟ آقا از صبح اگر تا حالا چیزی کسب نکردید دیگه اون چی که فرصتی که از صبح داشتید دیگه از دستت رفت، از این به بعد رو باش. هر لحظه هم که حضرت اسرائیل مأمورشون رو بفرستن و بگن بیا برو، اگر این سرمایه مثل آب شدن، تمام شدن سرمایه است دیگه، سرمایه این خسران، اگر هر قدمی برنداشتید. اون جریان مشهوری که اون استاد عزیز تعریف می‌فرمودن، می‌گفتن که مثال میزدن. حالا حقیقتی نداره ولی یک مثال ضرور مثال جالبی است که ارسونم که یک جنگجوی حالا آی کسی بوده امیر ارسلان نامدار نمیدم افرادی از یک با یک سربازاش از یک محلی برمیگشن از جنگ از یک تونلی رد شدن. این تونل تاریک بود، به وسط تونل که رسیدن دیدن این اسباب پاهاشون به یه چیزایی میخوره، شلشل میکنه، صدا میکنه. اومدن گفتن اسکندر حالا یا امیر سلام رفیم اینا چیه؟ گفت که اینا یه چیزاییه که اگر بر دارید پشیمون میشید، بر نداریدن پشیمون میشید. یه دیگه کنجکاو بودن، برداشتن، یکی برداشت، یکی دوتا برداشت، یکی ده تا برداشت، یکی جیباشو پر کرد، یکی خورجینشو پر کرد، توبرشو پر کرد. یکی دیگه هم گفتن میگه ما دیوانه این وقتی پشیمون میشیم برداریم بر نمیداریم. اومدن بیرون دیدن همه جواهراته. اونایی که بر نداشته بودن که میزدن تو سرشون که چرا بر نداشت. اونایی که برداشته بودن پشیمون بوده، میگه چرا بیشتر بر نداشتی. حالا مسئله ما در دنیا اینه، اونی که یه لحظه تو خواب بیدار میشه روش از این ولی من میکنه میگه استغفرالله ربی و تولی خدای تعالی فردا اونقدر بهش میده که آقای تو این استشب گفتی به استغفرالله. میگه این کاش من که گفتم شب دوتا میگفتم. اونی که دوتا گفته میگه کاش سه تا میگفتم. اونی که نماز شب خونده میگه اوه دنیایی از معارف، دنیایی از حقایق و مطالب رو هم در این دنیا هم در این یه چیزایی در دنیا فقط پس اونهای دنیایی تموم میشه. اون معنویاتی هست که در آخرت هم میدن، در دنیا هم میدن. مقام محمود در دنیا انسان میرسه، به مقامی میرسه، این منصب و مقام رو در دنیا بذاری نماز شب به انسان میدن. خب یه عده‌ای هم که خب باز در اون دنیا هم که خب هست که در اثرات معنوی آخرتیش بمانه هستش و خلاصه هر کس که از این دنیا میره پشیمانه که میگه ای کاش اون لحظاتی که میتونستم یه کار مثبت انجام بدم، یه قدم به جلو حرکت کنم، حالا با مطالعه، با توسل، با ذکر، با هر رسولم که عمل خیری که میتونستم ای کاش این کار رو میکردم. حالا این رو که ارز کردم برای اینکه این قسمتی از زیارت اربعین و سید و شهدا علیه السلام رو بهتر متوجه بشیم و بدانیم که یه عده‌ای در اون زمان بودن و کپی همونها الان هستن کنارمون، کپی همونها کنارمونها، دیوار به دیوار دلمون، حالا نمیگم خونمون، دیوار به دیوار دلمون هستن. یعنی یا همکارمونن یا همسرمونن یا فرزندمونن یا از خودم که همسایه‌مونن یا دوستمونن، بالاخره هر کسی که غیر سالک الله باشه و به اسم شیعه جزو این گروه افرادی که این مثالایی که زدم با این ملاک‌ها تطبیق بکنید، بدونید هموناست، بدونید همونا، کپی همونا. و بذل محجته فیک لیستن بز عباده که من الجهالت و حیرت زلاله. امام علیه السلام بزل محجته فیک، محجت رو به خون قلب بگن محجت، یعنی اون رگی که مثلا شما فرسین سر انگشتتون خونی بشه خون بیاد، اینو نمیگن محجت، اینو میگن دم. اگر رگ شاهرگ دستتون مثلا از اینجا بباره اینو میگن دم. از یه جاهای دیگه برده بشه اسم دیگه در اونه که از فرض کنیم که از رگ اصلی شاهرگ برده بشه اسم دیگه، ولی اونی که اگر این قلب انسان مثلا یه خنجر یه چیزی بره این از خود قلب فواره بزنه اینو میگن مخجت، خون دل رو میگن مخجت. و بزل محجته فیک، سید الشهدا خون دلش رو فدای برای تو کرد، لیستن به ذر عباده که من الجهاله، برای اینکه بندگان تو رو از من الجهاله از جهل برهانه، نجات بده. لیستن قضا فعل مزارعه، یعنی همه الان این کار رو میکنه حضرت، نه که این کار کردن که مردم اون زمان رو نجات بدن، نه این کار کردن که این خون در تمام شاهرگ دنیا در تا آخر دنیا این جریان پیدا کنه، باعث حیات بشه. همونجور که از قلب خون وقتی که جریان پیدا میکنه به تمام اعضای وجود، از سر انگشت شما مثلا سوزن بزنه خون میاد بیرون، این مال همون پمپاژ قلبه، به تمام اعضای بدن، به اون تمام سلول ها این بیرون. سید الشهدا علیه السلام با اون نثار خونشون در واقع بخواد بگن حضرت کاری کردن در تمام مویرک های عالم وسیله آزادی از جهالت هست، وسیله آزادی از جهالت هست. حالا اگه کسی استفاده نمی کنه مال خودشه، بدی خودشه، لیستن به زنبادی که من از جهالت، حالا اگه من استفاده نکردم مال اشکال منه ها، مال اشکال مال منه. اگر من اومدم اینجا یک نخ محکمی بستم که خون از بالا به پایین نرسید و اینجا سیاه شد و گفتن اینو بکن، مثلا انگوش سیاه شد، چرا شد؟ چون آقایی بسته، این دیگه خون به اینجا نمیرسه. خب این خون که پمپاژ میکنه، این قلب خون رو پمپاژ میکنه، چرا نمیرسه به سر انگوش؟ چون من یه مانع ایجاد کردم، این مانع نمیشه که از این دیگه از این خون از قلب به این سر انگوش مثلا نمیرسه. مثال میزنم عرض میکنم، ما به خدای تعالی میگیم وقتی که اول این آغاز تقریبا اوائل زیارت اربعینه و بزل محجته فیک، سید الشهدا یه همچین خونی رو در شاهرگ دنیا جاری کردن، لیستن قضع عباده که من الجهاله، برای که بندگانشون رو، بندگان تو رو از جهالت و حیرت زلاله و از گمراهی نجات بدن. یعنی کسی بخواد از گمراهی نجات پیدا کنه، از شک در بیاد، از حیرت در بیاد، فکر نکنید که خدا انسان رو راحت همیشه گذاشته که این مثلا سردرگم باشه، نه، و تمام وسایل نجات از شک و تردید رو خدا در از انسان زدوده، یعنی وسایلش رو آماده کرده که این فراموش چیز نکنه. حالا این توضیح دیگری هم میخواد که من دیگه خیلی بخوام این قسمتی که مطلب اول گفتم، این 40 دقیقه که حرف زدم، یه قسمت رو میخوام بخونم. وقد تواضر علی، از اینجاست، یک کسانی بر امام حسین چیره شدن، وقد تواضر علی، یک کسانی چیره شدن، یک دی افرادی برسونم علیه ایشان شوریدن، من قررت خود دنیا، کسانی که دنیا اینا رو فریب داده بود، دنیاشون به تعبیر همین تعبیری که عرض کردم، اینقدر دنیا براشون بزرگ بود که امام حسین را اصلا نمیدیدن، از این قدرت دیدن امام حسین رو نداشتن، وسیله دیدن سید الشهدا علیه السلام رو نداشتن، نمیتونستن ببینن، مثلا اهل دیدن این چیزها نبودن. و با حظه بالعرض للعدنا، این حظ دنیاییشون رو که خدا براشون قرار داده بود، این سرمایه‌ای که میتونستن به وسیله این سرمایه یه چیزی بخرن در دنیا، ببینید من یه پولی به من میدن، میگن آقا با این پول برو این چیزو بخر، این یه میلیون تومان میتونی اینو بخری برای خودت، من یه میلیون برم تو چاه بریزم دیگه نمیتونم بخرم که. و با حظه بالارض للعدنا، یعنی این حظ و این لذتی که در دنیا، لذات معنوی که میتونستن بگیرن، اینا با این چیزهای دنیایی عوضش کردن، به درد نخواهد، اصلا از دست دادن. و شرا آخرته به سمن الاوکس، دنیا آخرتشون رو با یک مبلغ بسیار بسیار ناچیزی فروختن. خب ببینید اینا افرادی که تو این وادی ها هستن، از مثالی که عرض کردم، اینها رو فقط برای این که در زمان سید الشهدا افرادی بودن رو نمیگن ها، اینا یه گروهی بودن، یعنی این صف از اونجا که شروع شده بود، تازه از اونجا هم شروع نشده بود، چون در زیارت عاشورا میگن از کجا شروع شده بود، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، از اونجا شروع شده بود. یعنی یه کسی رفته یه صف گذاشته، دیدید یه جایی میخوان مثلا یه صفی تشکیل بشه، یه موقعی برای شیر، مثلا یه موقعی برای چنسای، اول یه نفر اول که با میزه، هر کی میگه آقا برو پشت صف، تو صفای گاز مثلا میخوان گاز بزنن، میگه آقا من واسه، میگه برو پشت صف، صف ایجاد میشه، این صف ایجاد میشه، نفر هزارم هم تو همین صفی که این نفر اول هست، فرق نمیکنه، اینا میخواد گاز بزنن، اینا میخواد پنیر مثلا ماست بخره، شیر بخره، تو این صف واسه، اون نفر اولی که این صف رو تشکیل داد اومد تو این وسط، تو این مایه ها بود، اون نفری که امروز هم توی کارهای لغو به حالا نمونهشو عرض کردم، هر کار لغوی که مخالف با فرمان اهل بیت عصمت و طهارته. هر کار بیهوده و احمقانه ای که توی مدار دینی نیست، هر کار شیطنت آمیز و کم فروشی و نمیدونم گناهان و همین چیزایی که تو جامعه بغل دلمون هست، بغل دلمون هست، اینا تو همون صفن ها، اینا تو همون صفن، با فرقی نمی کنه که حالا اینا عدل ها اینا این نه آقا به اینقدر تندروی نکنه، نه نه هیچ تندروی نیست، هیچ فرقی اینا با اون چی ندارن. لذا روایاتی هم که میگه اینها سید امام عصر و نفره وقتی بیان اینها رو میکشن به خاطر کارهایی که پدرانشون کردن، کارهایی که پدرانشون کردن، اینا تو همون صفن دیگه، این صف رو از بین میبرن، این صف رو خرابش میکنن، این صف اصلا نباید تشکیل میشد، این صف اشتباهی تشکیل شده، غلطه. آقا اینجا اصلا گاز نمیدم، تو چجوری بلند شو برو، به زبون خوش اگر نرفت میکشه. امام فدا مثلا یه جایی صد معبر کرده باشن، آقا اینجا صف تشکیل شده، بیخود صف تشکیل شده، بری. اگر رفتن که خب رفتن، مهلت میدم، حضرت مهلت برای توبه میدم. همونجوری که اگه یه صف بیخودی تشکیل شده باشه میان هشدار میدن، میگن نشد آقا، مامورین میریزن اینا رو، دستگیرشون میکنن، میندازنشون اوه، باتون میزنن میندازنشون اوه. امام حسن روان و فدا وقتی تشریف بیاره، این افرادی که تو این صف هستن، تو همین زمان بغل دل ما هستن، بغل دلمون الان دارن زندگی میکنن، ما با اونا داریم زندگی میکنیم، ولی همسایه هر کسی هست، هر کسی با این خصوصیاتی که عرض کردم هست، داریم با اونا زندگی میکنیم، همه اونها رو حضرت یه مهلتی میدن که اینا رو توبه بکنن، نکردن همه از بین باید بره. این صف نباید باشه، شوخی بردار نیست، حکومت حضرت شوخی بردار نیست. حالا اگه اون تندی، حرفای منم تندیه، اون کشتن حضرت تندی نیست، درستش همینه، این دیگه علی درست شدن نیستن. لذا اینی که عرض کردم اینا تو همون صف هستن، بعضی ها حرف منو بشنون نگن آقا این آدم تون رو بیر، نه حقیقتیه. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك بني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وبذل موزته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة بحيرة الزلالة. جانمون باب و قربان دون امام حسین، جانمون به فدا دون ابا عبدالله، به فدا امام شما یا ابا عبدالله، اقا ما مؤمن شما هستیم انشاءالله. ببینید اینا دوستان شما با نام شما باشنیدن اسم شما عشقشون جاری میشه، دلشون میلرزه، متوجه ساعت مقدس شما میشن امام حسین. اما ما بیزاریم از این افرادی که اهل لغو و لهو و بیهوده گراوی و حیوانیت و هوای نفس و شیطنت از دن آقا بمیریم براتون مولا. یا ابا عبدالله، ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، جانمون به قربانتون روز عاشورا آقا، اونقدر اون لحظات آخر حضرت رو خسته کرده بودن، اذیت کرده بودن، ایمن اونها وقت دیدن دیگه معریف حضرت نمیشن، همه تیر اندازه ها رو عمر سعد گفت از دور تیر اندازی باز رفت بکنی. همه بر حضرت اون لحظه ای که بر میگشتن، چون از آن حمله میکردن به اینا همه شون پراکنده میشدن، باز بر میگشتن برادر زینب که نزدیک خیام حرم بشن بگن لا حول ولا قوه الا بالله که بیبی زینب آرام بگیره، ای بچه ها آرام بگیرن، بمیرم بمیرم مولا. اون لحظه ای که آقا برمیگردی تیر اندازها اونقدر تیر به طرف حضرت انداختن، ای وای که سید ابن طاووس اون تعبیر رو در واقعی آقا میگه که من نمیگم دیگه. یه من آقا ایستادم پیراهن عربی رو بالا زدم که اون سنگی که اون نارکی به سر بازدش رو زده بود خونش رو پاک کنم. یه وقتی هر ملعی تیر رو انداخ به قلب مازه این آقا ریستم قسم آده منم دارا این بزل موجده و صورت ملکیش اینجایه. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب یم غلبون نسألک اللهم غلبوک اسمك العظیم اللہ عظم من لغز لجل لکرم لمجد لایب حق محمد علی و فاطمه والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل مولانا الفرج دایا فرج امام زمان من رسای برسا دایا به حق امام حسین ما رو خدمت گذار و عارف به حق امام زمان بفرما دایا به حق امام حسین ما رو جز به افرادی که در مقابل امام حسین و امام زمان بودند و الان هستند قرار منمده دایا به حق امام حسین ما رو جز و افرادی که کنار امام حسین بودند کنار امام زمان بودند و هستند قرار منبده دایا ما رو موفق به تهذیب نفس کامل بفرما صفات حسنه رو در ما ایجاد بفرما صفات رذیله رو از ما دور بفرما اساتید علما منظورین مراجع تقلید رهبر عزیز در بناه امام زمان حفظ بفرما شهدامون امام راولمون در گذشتگان این جمع پدر و مادرمون با شهدای کربلا محشور بفرما مجروحین معلولین منظورین مرزای اسلام مریضهای مورد نظر این جمع مریضی های روحی و جسمیمون شفا مرحمت بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل
السلام علیکی یا مولا یا ابا عبدالله الحسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته السلام علیه صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن مسر رضا علیک آلاف التحیت و الثناء و رحمت الله و برکاته السلام علیه صلی الله علیه صلی الله علیه صلی الله علیه یا مولا یا بقیت الله العظم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته.